بسم الله الرحمن الرحیم. درس مکاسبه پایه هفت حاج آقای عسکری 18 آذر 1402.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل
علی محمد. بحث ما در مکاسب محرمه رسید به مکاسب محرمه این نوع دوم، جایی که قصد دخیل در صحت یا عدم صحت، حرمت یا عدم حرمت معامله است. عرض کردیم که این مسئله از مسائلی است که مورد ابتلا و کاربردیه در مسئله فقه و خیلی میتونه مؤثر باشه در تشخیص مصادیق معاملاتی که الان داریم خیلی هاشو انجام میدیم. برخلاف مکاسب محرمه نوع اول که ما کسب رو از حیث مبیع بررسی میکردیم و میگفتیم مبیع یا نجاست است یا نجاست نیست، اونم که نجاست نیست یا متنجس است یا متنجس نیست، در مکاسب محرمه نوع دوم کسب رو از حیث قصد بررسی میکنیم و سه قسمت کردیم. اون سه قسمت اصلی چی بود؟
دوم
بله،
اینکه فقط استفاده حرام بشود یا اینکه شعنیت حرام داشته باشم.
سومیش دومیشی بود؟
سومی رو دومی گفتم چون دومی
بله بود. اولی و سومی گفتی؟
بله
اولی
بله. سومی رو دومی بار سه کردم چون دومی تریده بود، خواستم این دومی زکان تا سومی بیاد ولی تصمیم نگیم. نه یا
اون قصد متعامله
نداشت، همون قصد متعامله چون
وضع محرم.
آره نه، خدمه دارزم که صورت دوم اون جایی بود که منافع حلال و حرام با هم مساوی بود ولی متعاملن قصد حرام میکرد. پس یه بار دیگه مقسمو بگیم. مقسم چیه؟
مقسم اون تکسبهایی که قصد درشون سوز داره، حرام می شوند به خاطر قصد حرام.
یعنی مقسممون اینه، بررسی و تقسیم بندی مکاسب از حیث قصد. میگیم سه حالت پیدا میکنه از حیث قصد، یا موارد و کسب هاییست که فقط قصد حرام می شود کرد، غالبا قصد حرام می شود ولو من قصد حلال بکنم، ولی این سنم و بت رو برای حرام خرید و فروش که گفتیم هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وزنی. دوم صورتی که این کسب ها هم دارای منافع حلال است هم دارای منافع حرام، منتها متعامله این قصد حرام میکنن. صورت سوم جاییست که قصد حرام نمیکنن، یعنی ممکنه خدمت دارزم که منافع حرامی هم داشته باشه، اینا هم قصد حرام نمی کنن ولی شأنیت این رو دارد که روزی در حرام استفاده بشه. خب ما در قسم دوم بودیم. قسم دوم رو عرض کردیم خودش سه حالت داره. حالت اول این بود که علی رغم این که منفعت حلال و حرام دارد، من پول رو برای منفعت حرامش بدهم،
در مقابل حرامش.
یعنی ماهواره میخواد بخره، ماهواره فرض بفرمایید منافع حلال و حرامش یکسانه، ولی من برای منافع حرامش بخرم یا او به خاطر منافع حرامش بفروشه. این صورت اول که گفتیم که هم حرمت تکلیفی داره هم حرمت وزنی، که بعدم عرض کردیم فرق نمی کنه این رو خارج از عقل دست شما درد نکنه. خارج از عقد شرط کنم یا حین عقد شرط کنم؟
میام
کمان
دو این کنم. نه
تمام اصلا تصیب مستفه بودیم. آره اصلا پاکش یاردیم چون که میخوام استفاده کنیم بنده خدا اینا دیگه به علم حضوری همراه شد
با اینجا به یادگاری
این تخته رو بذاریم یادگاری
شش آجا هست یه بخشیش پشتش هست اگر مورد
آثار میراث فرهنگی اصلا چیز نمی
این اعتراضتون از جنس اعتراض به اعتراض قبلیتون کتاب ها اونجا جا گذاشتی بعد اعتراض می کنید
این دو دفعه از سیستمی که کتاب خونه رو جا به جا می
کنید آجا خیلی زحمت کشید
دوش
یعنی هر جا وزارت مدرسه اگه ماژیکم بیاری تو این ماژیکم دیگه رمق نداره ماژیک جایی نداری
ترا تو همین کار میگه
زحمت
شد
باشه باشه به سر
باز ببینید که تو برعلی هست ها ببخشید حالا فقط بعضا دوباره چیز میشون
نه نه حالا یه جور دیگه خیلی خوش خیلی
خیلی
زحمت کشیده رو ببخشید خیلی خیلی تازه دامادم دارم کار کنیم خیلی اینجور پس ما مخواسته به نام دوم رو داریم تقسیم میکنیم گفتیم سه قسمت داره نوع اول اونی بود که فقط قصد حرام می شود نوع دوم قصد حلال و حرام می شود نوع سوم شأنیت استفاده در حرام یا قصد حرام فرقشون واضحه تو صورت اول که گذشت توی صورت دوم عرض کردیم خودش سه قسمت میشه اینا رو اگر الان تفکیکاشو خیلی بهش توجه نکنیم خیلی مرزاش دقیقه قاطی میشه و بعدن هم که میخوایم نسبت بهش قضاوت کنیم نمیتونیم قضاوت درستی داشته باشیم بلکه بعضی وقتا توجه نکردن داره من رو شکل آدم گرفتن که شما اینجا خلط کردی تو مثلا یه مورد قبلی گفتی حرامه اینجا یادت رفته
چون با مثال گفته دیگه
آفرین ایشون با مثال گفت ولی ظاهرن مثال فراتر از مثاله چون بعدم آخر بار میگه که این که من دارم میگم جاریه مغنیه رفتی به جاریه مغنیه نداره هر چیزی
حلال
و
حرام
هر چیزی حلال و حرام خب گفتیم که اگر قصد حلال و حرام یعنی قصد حلال و حرام دارد اینجوری بنویسیم یعنی منفعت حلال و حرام دارد اگه بنویشتیم اینجوری بهتر هم منفعت حلال و حرام دارد ولی متعامل این قصد حرام میکنن این میشه ازش استفاده حلال بود میشه ازش استفاده حرام حالا یه قسمیش رو مرحوم شیخ اینجا بیان نمیکنه ما هم بیان نمیکنیم فرض ما اینه که یک مبیعه این که مثلا یه چیزی باشد که بشود به دو جز تقسیمش کرد و یه قسمیش استفاده حلال برد یه قسمیش استفاده حرام مرموش ذکر نمی کند عرض کردم بخاطر این که فرضش یه معنیه
پس این که در اجزا بشود تقسیم کرد، این جلو ما بحثی نداریم. پس مبیع واحد داریم. حالا این مبیع واحد اون برای اون قصد حرام، برای استفاده حرام یا ثمنی قرار داده می شود گاهی جاری مغنیه، که آن مسئله ما همینه. جاری مغنیه رو اگه درست گفته باشه در این مسئله
یه بار تمام نبی هست، یه بار جزء نبی.
بله یه قبلش بعد میرسه.
بله اینجوری رو میذاشتیم. گاهی متعامله
لوژیکا اینجوری یا تختم
نه بعضیشون هم این بازو
اینو بحث کردیم قبلا که هم استفاده حلال داره استفاده حرام هم داره، متعامله این فقط قصد حرام میکنه، یعنی ما باره رو میخره برای اینکه استفاده حرام ببره ازش، درست؟ اینجا که گفتیم متعامله این قصد حرام میکنن لا به شرط بود که قصد حلال هم میکنن یا نمیکنن، تو صورت اول فقط قصد حرام میکنن، درسته؟ عرض کردم مثل ماهواره که میخره یا مثلا دستگاه سیستم رایانه میخره برای اینکه باش هک کنه، باش خرابکاری بکنه، باش آثار نامطلوب ایجاد بکنه. مرحوم شیخ فرمودن هم حرام تکلیفیست هم حرام وضعیست. حرام وضعیش هم به خاطر اینکه اکل مال بالباطله و شاره با چنین قصدی این مال رو از مالیت انداخته. اما گاهی متعامله این بحث امروز همونه، قصد حلال و حرام میکنه.
صبحشون رو مام بشه خواهم طرف تختر میکنم
بفرد خدا این چشم میکنم
این چشم سفته نه این ربونه شما بخش.
یعنی هم میخواد استفاده حلال ازش ببره هم میخواد استفاده حرام ازش ببره. ماهواره میخره که هم شبکه‌های دینیشو استفاده بکنه هم شبکه‌های غیر دینیشو استفاده کنه. لپتاپ میخره هم برای اینکه استفاده های متداول رو ازش ببره هم اینکه گاهی مثلا فیلم های نامربوط ببینه. پس قصد حلال و حرام رو با هم انجام میده. حالا البته مرحوم شیخ این رو در قالب جاری مغنیه بیان کرده، یعنی جایی که اصل مبیع حلاله میخواهد برای اصل مبیع پول بده حلاله، ولی یک صفتی دارد این مغنیه که خدمت دارم که این صفته است که قصد حرام کرد. البته مختص به این مثال مرحوم شیخ نیست، مثالی این که منم زدم هم همین چیزو میگیره، حالا بعدم معلوم میشه چون قاعده ای که میگه بر همه این مثال هایی که زده شد تطبیق صفت هم
اینجا مهم نیست دیگه، فقط
صفت هم مهم
نیست.
احسن
استفاده
این چیز داشته باشه احسن، چون بعدن خواهد گفت منات این که اینها یک پارچه حلالن یا یک پارچه حرامن عدم تفکیک پذیریه مبیه. اگر بشود جایی مبیع رو جدا کرد میشود در بخشش حلال دانست در بخشش حرام.
در بخش قبلی هم گفت این رو،
در بخش قبلی چی؟
اینکه اون جایی که میشه جدا کرد و
آخه تو بخش قبلی مشکل این بود که اینا قصد حرام کرده بودن. آها تو اینجا گفته بود، تو اینجا که فقط قصد حرام میشود گفته بود اگر مادش رو بفروشن اشکال ندارد، ولی با این هیئت آلات لفظ
با این هیئت غالبا استفاده حرام میکنن. حالا منم بخوام استفاده حلال بکنم فایده نداره، الا اینکه اون هیئت رو از بین ببریم. یا خدمت اینجا ارزم ماده بدون در نظر گرفتن هیئت خرید و فروش بشود که تخصصا از این خارج بود دیگه، اصلا دیگه بت نبود، صنم نبود.
در اون سکه ها یه چیز گفته بود اینجا، اونجایی که جزء خارجی باشه میشه جدا کرد، خیلی بده اونجا جزء عقلی باشه
نمیشه،
اینجا جزء عقلی ظاهره دیگه نمیشه، مال جاریه رو از تغنیش جدا کرد.
حالا میرسیم همین رو تذکر. پس تو مورد دوم برخلاف مورد اول منافع حلالی هم دارد، منافعش هم غالبیه، منتها اگر اینها فقط منافع حرام را قصد بکنن از مالیت بیفت، اما اگر قصد حلال و حرام را با هم بکنن مثل جاری مقننه، این خودش سه صورت داره. صورت اول پولی در مقابل منفعت حرام پرداخت میشه، قرار داده میشه. یعنی حالا این لپتاپو میگیره، لپتاپ 2 میلیون تومنه مثلا، 20 میلیون تومنه، ولی به خاطر خصوصیاتی که داره میتونه روش بعضی از مثلا فرض فرمایید روش یه سری فیلم هایی هم ریخته شده، به خاطر اون خصوصیات حرامش یه پول بیشتری میده، یه پول بیشتری به خاطر اون خصوصیات حرامش. ماشین میخره، یه بوق خیلی خفنی داره که آزاردهنده است، به خاطر اون بوقش یه پول بیشتری بهش میده. البته حالا این مثال چون بوقش رو میشه جدا کرد یه مقداری جداست، ولی حالا فرض فرمایید که یه جزئی است که قابل جدا کردن نیست، ماشین معیوب میشه اگه بخوان این جزء رو جدا بکنن. خب اگر پولی در مقابل منفعت حرام قرار بدهد، مرحوم شیخ میفرماید خب حرمت تکلیفیش که جای خود داره، حرمت وضعی هم پیدا میکنه،
میشه مثل اون بالایی،
میشه مثل اون بالایی. چرا؟ به خاطر اینکه شما یه معامله انجام دادی، یه بخشی از معاملت رو در مقابل حرام انجام دادی، پس اون بخشی از معاملت اکل مال بالباطل، و چون بخشی از معاملت اکل مال بالباطل، همه معاملت اکل مال بالباطل می شود، همه رو دچار فساد می کنیم. اگر کسی بگوید که خب اینا رو تفکیک کنیم، بیاییم آره بیایید اینا رو جدا کنیم، بگید اصلش رو که خریداری کرده معاملش صحیحه، ولی این پولی که در مقابل این صفت داده، این پول معامله اشکال داره. مرحوم شیخ می‌فرمود اینجا اون تفکیکی که بین دو تا مبیع اتفاق می‌افتاد، توی بخشی معامله رو درست می‌دانستیم، توی بخشی دیگر اینجا اجازه تفکیک نداریم. چرا؟ چون این جزء عقلیشه، اصلا قابل تفکیک نیست، این یک کنیزه، یه صدایی هم البته داره ولی صداش قابل جدا سازیش نیست، این یه جزء یک پارچه است. ولذا اگر پولی در مقابل منفعت حرام قرار داده شود، معامله حرام و فاسد است. اما گاهی پول در مقابلش قرار داده نمی شود،
انگیزه یه برای چیز
که این خودش دو حالت داره. یک اینکه انگیزه یه حرام داره،
یعنی گفتم مشکلی نداره معامله،
بله، یعنی این لپتاپ رو داره میخره، اون فیلم های ناجورم مثلا روش هست، ولی برای اون فیلم ها دیگه پولی نمیده، برای اون نرم افزار خاصی که روشه پولی نمیده، ولی انگیزه داره. وقتی بهش میگن آقا 10 تا نرم، بله، از بین این چند تا این رو انتخاب میکنه، میگه خب این همچین خصوصیتی رو داره، درست؟ یا تنظیماتش یه جوریه که خود به خود فیلترینگ رو دور میزنه، برای این تنظیماتش پولی نمیده، ولی خدمت دارم که انگیزه حرام داره. اینجا بفرمایید اشکالی نداره. البته حرمت تکلیفی که دارد کار حرامی انجام داده، ولی چون پولی در مقابل حرام قرار نداده اشکالی نداره. بله. حالت سوم اینه که انگیزه حلال دارد از آن حرام. از حرام انگیزه حلال داره. یعنی
جوریه رو می‌بریم که نیت بخونه.
آفرین. اینم یه حالتش. میگه این سه داش، یعنی استفادهش استفاده حرام ها. استفاده حرام می‌شود از اون تیکه‌ای که متعاملاً اینم قصد همون حرامه رو کرده. قصد اون صدای خوشه رو کرده. ولی داره توجیه شرعی میاره برای خودش. میگه درسته که اینو برای رقص و آواز استفاده میکنن، منم انگیزم همین صدا هست که کار حرامی ازش برمیاد، منتها من برای هیئت میبرم، من برای هیئت میبرم. مرحوم شیخ میفرماد که خب این که کار حرامیه و این توجیهات اثرگذار نیست، ولی چون ما حتی اون جایی که انگیزه حرام رو داشت اجازه دادیم به طریق اولها اینجا اگه انگیزه حلال هم داشته باشد اجازه میدن. پس اینو توضیحشو دادم دیگه، ننوشتم انگیزه حلال از اون حرامه داره. ولی خدمت دارم که
حلال نمی در صورتی باشه که حلال نمی شود، ولی مهم اشکال نمی.
بله.
یعنی چی؟ یعنی مثلا بخواد از بنای این کنیز در مثلا قرآن لحظه در نوخانه این چیز خودم حرام است.
غیره حرام میکنه.
نه
یه صدایی است که ازش استفاده حرام میشه، او انگیزه حلالی داره از اینکه این رو بگه.
نیتش خیره.
نیتش خیره. خب بخونیم اینجا. المسألة الثانية يحرم المعاوضة على الجارية المغنية و كل عين، البته جاری مغنیه که میگیم مثال هر عینی که مشتملتون على صفت یقصد منها الحرام. بعدم میگه صفتم لازم نیست، هر چیزی که قابلیت تفکیک نداشته باشد و تفکیکش جزء عقلی باشد یا شرط باشد، هر عینی که مشتمل بر صفتی است که از آن قصد حرام می شود. اذا قصد منها ذالک، البته وقتی که از قصد بشود از آن جاریه آن انگیزه حرام، آن قصد حرام، وگرنه خود جاریه مغنیه خرید و فروشش اشکال نداره. و قصد و اعتبارها فی البیع علی وجه یکون و دخیلا فی زیادت الثمن، و اعتبار بکنید، قصد بکنید اعتبار این صفت حرام را به گونه ای که دخیل است در زیادی ثمن، یعنی یه بخشی از ثمن رو در مقابلش قرار بدید. بعد خودش مثاله دیگه این میزنه، کل عبد الماهر فی القمار اول لف اول سرقه، یه عبدی رو میخره که خوب دزدی میکنه، به خاطر این مهارتش پول بیشتری میده، یا مهارت در قمار داره، مهارت در لهو داره. اذ لوه ز فی هذه صفت، البته در صورتی که این صفت در او لحاظ بشه، و بذل به ازائها شیء من الثمن، و بذل بشود در مقابل این صفت چیزی از پول. لا ما کان علی وجه دایی، که بعدن خواهد گفت، نه اینکه در حد انگیزه باشه. و یدل علیه، چرا ما این رو فاسد میدانیم؟ به خاطر اینکه ان بذل شی من الثمن به ملاحظه صفت المحرمه اکل للمال بالباطل، دادن مقداری از ثمن به ملاحظه صفت حرام اکل مال در مقابل باطل است. خب اگر کسی بگوید اینجا تفکیک بکنیم اصلش رو جایز بدونیم، این مقدار رو جایزه، و تفکیک بین القید و المقید غیر معروف عرفن، همچنین تفکیکی در عرف اتفاق نمیفته، به طریق اولا شرع هم تغییر نکرده این کار رو، چطوری تفکیک کنیم بین قید و مقید؟ به صحت العقد فی المقید و بطلانهی فی القید به ما قابله من الثمن، بگیم در مقید اصل کنیز اشکال نداره ولی در قیدش که در مقابلش پولی قرار داده شد باطل است. این عرفی نیست، لأن القید امر معنوی لا یوزع علیه شیء من المال، درسته داره یه چیز بیشتری میده ولی جدا نمیکنه بگه این مقدار برای صداشه، صدا قابلیت جدا سازی نداره از کنیز، چیزی از مال در مقابل آن توزیع نمیشد. عرفن هم این نیست که بگن این 20 تومن برای صداش، میگن این کنیز آوازه خان قیمتش بالاست، برخلاف کنیز غیر آوازه خان. و این کان یبذل المال به ملاحظت وجوده، اگرچه دارد مال میدهد برای این صفت ولی برای این خدمت، لذا اگه تو عرف بگی خب صفتش رو ازش جدا میکنه، میگه اصلا نمیخوام اینو، اینجوری نیست که بگیم خب حالا یه بخشیش رو دیگه حالا داری، میگه نه من اصلا برای همین گرفتم. و غیر واقع این شرعن، پس غیر معروفن عرفن، تازه اگرم عرفی بود شرعی نیست، اینم دلیل دوم. اگر کسی اشکال رو هم میگه نه چرا عرف این کار رو میکنه، میگه شرع این کار رو نمیکنه. الا مشتهر من ان الثمن لا یوضع على الشروط، بنابر نظر مشهور که میگن ثمن بر شروط توزیع نمیشود شرعا، فتعین بطلان العقد رأسا. خب غیر از این و قد ورد النص، نستم داریم به ان ثمن الجاریت المقنیت سحتون، بهای کنیز آواز خان سحت چی؟ بلکه ممکنه دلالت بر رابطه وضعی بکنه، چون بحث ثمن رو داره پیش میاره، نمیگه این معامله حرامه، میگه پولش حرامه، پولش سحته. یه وقت میگه کار حرامی کردی، یه وقت میگه این پول از گوشت سگ حرام تره، همینه دیگه سحت یعنی همین. بله همینو میگه، قد یکون للرجل الجاریتون تلهیه، گاهی شخص کنیزی دارد که با لهویاتش او رو مشغول میسازه، و ما ثمنها الا کثمن الکلب، این جز بهای سگ پولش نیست. و حضرت هم تفکیک قائل نشده بگه خب اصل جاری اشکال ندارد ولی پول صداشو برگرد. نه لو لم تلاحظ الصفه اصلا فی کمیت ثمن فلا اشکال فی ثمن، بله اگر هیچ پول اضافه تری به خاطر این صفت ندهد اشکالی در صحت بی نخواهد. صورت سوم که می فرماد همینیه که عرض کردیم، بله بله باید به نظرم اینو از اینجا برش داریم، اینو بیاییم اینجا بذاریم، البته نه دیگه همینجاست، انگیزه حلال دارده دیگه، درست جاش همینجاست، پولی در مقابل منفعت حرام نمیدهد ولی انگیزه حلال دارد. مرحوم شیخ میفرماد این خودش دو حالت داره، اونجایی که خدمت دارزم که منفعت حلال از این صفت حرام استفاده میبرد، میفرماد که بله بذارید من یه تأملی بکنم. آها خدمت دارم، چون بعدن یه قیدی اضافه میکنه میشود اینجا ذکرش کرد، ولی اینم مثل دقیقا اون دو تا قسمتش میکنه، میگه پولی اینجا برداریم انگیزه حرام دارد معامله صحیح ولی حرام تکلیفیست. اینو میاد یه قسم سومی میکنه، حالا میگم چرا یه قسم سومی میکنه، چون میخواد مثل همین دو تیکش کنه، بگه یا پول در مقابلش میدهد یا نمیدهد. قسم سوم اینه که انگیزه حلال از صفت حرام داره، یعنی این پول رو میده، ببخشید این کنیزی که آواز خانه میده پولش رو، ولی میخواهد به واسطه این صدای خوشش در مجالس مداحی براش بخونه. مرحوم شیخ میفرماد این خودش دو حالت داره، دوباره میشد تون بالا آوردا، ولی چون ایشون جدا کرد میگه انگیزه حلال از صفت حرام دارد، گاهی اون منفعت نادر است. چی؟ چی منفعت نادر است؟ استفاده حلاله.
چرا
نادر
باشه؟
میگه
همون صدا رو میگه
همین
تغییر نکرده.
آره ولی میگه تو عرف برای این منفعت خرید و فروش نمیشود. میگه این تابع اصلشه، یعنی اگر پولی در مقابل این صفت داده باشد حرامه، اگر پولی نداده باشد حلاله. این تابع است.
که اون منفعت نادر باشه خودم شی موضوعیت داره نحوی استفادهش.
ببینید مثلا عبدی که مهارت زیادی در سرقت دارد، خب میگه من میخوام این عبدو بخرم، مهارت سرقتش هم برام مهمه، ولی برم مثلا یه جایی که یک مال مظلومی مثلا برداشته شده ببرم مثلا تقاص مثلا بکنم، خب اینو کسی براش ملاحظه ای نداره که به خاطر این بره یه عالم پول بیشتری بده برای این پولی در مقابل عبدی که میده که بره ماشین مردم رو بدزده. درست؟ اینجا میگه اگر اون استفاده حلال منفعت نادر داشته باشد تابع اصلش، یعنی اگر پولی داده است حرامه، اگر پولی نداده است و در حد انگیزه است اشکالی ندار. ولی گاهی استفاده حلال نادره نیست. استفاده حلال دیگه نادره نیست، یعنی واقعا این کنیز آواز، حالا تو مصداق ها ممکنه با هم تفاوت داشته باشیم، تو عبد که من گفتم همه شما تصدیق کردید، یا عبدی که خوب بلده قمار بازی بکنه، حالا شما این عبدی که خوب بلده قمار بازی کنه رو بخری که بلی یه کسی که مال باخته است از یه آدم های خیلی چیز اینا رو به خاک سیاه بشونی با این عبده، بعدم پولو در راه رضای خدا مثلا بدی یا بری ببری به صاحب اصلیش بدی، خب اینو براش کسی. ولی ممکنه همین نکته ای که آه این کنیز رو برای مجلس مدعی هم زیاد میبرن، اتفاقا صداش که خوب باشه استفاده حلالش دیگه نادره نیست. خب حالا باز اینجا چطوره؟ آیا مثل قبل مرحوم شیخ میفرماد نه این دیگه مثل بالا نیست، تو اینجا گفتیم اگر پول میدهد حرام است، اگر پول نمیدهد حرام نیست، ولی اینجا حتی اگر پول هم بدهد جایز است اشکالی نداره. پس یه بار از اینجا بیان منفعت حلال و حرام با هم داره، یعنی این کنیزیست که صدای حلالی حرامی داره ولی خودش منافع حلالی داره. خب اینها قصد حلال و حرام رو با هم دارن، یعنی هم قصد خود کنیز رو دارن هم قصد صداشو، منتها این قصد صدای حرامش رو به انگیزه حلال دارن و این انگیزه حلالش هم نادر نیست اتفاقا، درسته خیلی میبرنش برای مجالس رقص ولی خیلی هم میبرنش برای مجالس مدایی. درست شد؟
کلا بس خوشناشیش میچرخ رو منفعت
احسن.
منفعت مخلل است یا محرم؟
دو تا چیز داره، یکی رو منفعت یکی خست، اونطور جایگاهشو باید بدون. وقتی شما اینجا مثلا فرض بفرمایید که اینجا منفعت حلالش زیاده اتفاقا، هم قصد حلال میشود هم حرام، منطور شما چون پول رو دادی منفعت حلالش هم بالاست ولی معامله حرام، دوتاش با همه. اینجا منفعت حلالش زیاده ولی چون شما پول ندادی در حد انگیزش اشکال نداره، اینجا منفعت. اینجا انگیزه حلال داری ولی استفادهش چون نادره است، اگه داری پول میدی حرام، اگه پول نمیدی حلال. اینجا برعکس اون مورد بالاست، حتی اگر پولی در مقابل اون صفتی که خیلی ازش استفاده حرام میشود بدهی، چون استفاده حلالش نادره نیست اشکالی ندار. به طریق اولا اگر پولی هم در مقابل اون صفت ندی حلال است، کلن حلال. خب پس محل اختلاف شیخ با دیگران، تا اینجا هیچ اختلافی نیست، اینجا مشهور قائله به حرمتن، اینجا مشهور قائله به عدم حرمتن، این هم همینطور. اشکال و اختلاف شیخ اینجاست که اومد برخلاف بالا گفت وقتی استفاده حلالش نادر نباشد پول دادنم اشکالی نداره. اینجا برخی در مقابل ایشون گفتن که نه، خدمت دارزم که اینجا اشکال وجود داره. چرا؟ چون روایت داریم ثمن الجاریت سهدون، ثمن الجاریت المقنیت سهدون، روایت داره میگه پول کنیز آواز خان حرامه،
مطلق
هم هست، نگفته که بله اینو جدا کردی انگیزه حرام دارد و جدا کردی گفتی چون به خاطر آواز خانیش پول ندادی اونو قبول، اما این که در مقابلش پول داده برای آواز خانیش هم داره پول میده، چرا اینو میگید جایز است؟ بله اگر در حد انگیزه حلال باشد ما میگیم اشکال نداره، پولی نداده، ثمن الجاریت المغنیان نیست که، ثمن الجاریه است، هیچکی هم نگفته ثمن الجاریت سبتون، اما ثمن جاریهی که مغنیه است شما برای استفاده آواز خانیش پول بیشتری دادی مخالف روایاته. مرحوم شیخ میفرماد که نه اینجوری نیست، چون فضای صدور روایت فضایی است که وقتی میگفتن ثمن الجاریت المغنیه، مغنیه رو در استفاده حرامش میخواستن بپرسن از حضرت، انصرافه به سمت حرام داره، منطقه انصرافش باید ببینیم انصراف غلبه در استعماله یا غلبه در وجوده، اگر غلبه در وجود باشد اشکال شیخ درست نیست، یعنی میگه بیشتر مواردی که کنیز آواز خان رو میخریدن اگرچه خیلی هم تو مدعی ازش استفاده میکردن ها، ولی بیشتر این موردها بودن که تو رقص ها ازش استفاده، این انصراف به کار نمی، ولی مرحوم شیخ قاعدتا اینو ادعا نمی کنه، میگه ثمن الجاریت المقنیه انصراف استعمالی داره، یعنی وقتی میگن جاریت المقنیه ازش متبادر به ذهن زنی بوده که آواز میخوانده برای مجلس حرام، اینجا ادعای انصراف شیخ قابل قبوله. پس مرحوم شیخ تو این دیگه من ننمیشم، این خودش دو قسمت شد، مرحوم شیخ اینجا میفرماد که اگر پول در مقابل حرام بدهد حرام است، حرام و فاسد، اگر پول در مقابل حرام ندهد حلال. شاید اصلا حرمت تکلیفی هم نداشته باشه اینجوری، چون انگیزش که حلاله، پولی هم که در مقابل این منفعت ناظره نداده، ولی خب انگیزه داشته بود حالا این صداش خوبه، بالاخره من یه جایی ازش استفاده می‌برم. بعیده کسی هم قائل به حرمت تکلیفی. ولی اگر استفاده حلالش نادره نیست، مرحوم شیخ میگه مطلقا فاسد نیست. چه پول در مقابل صفت بدهد چه ندهد. اینو تا اینجا داشته باشی. یه مورد سرگومی داریم که فردا ازش بحث میکنیم، خیلی شبیه اینجا هاست انگیزی هر. و تو مورد سرگوم مرمون شیخ قائل به فساد شده، باید اینا رو همه رو همینجوری که گفتم مد نظرمون باشه تا ببینیم آیا تفاوتی در کلام شیخ هست یا نیست. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم صلی الله علیه.